به وقت گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو. از ساعت 6 بامداد با افتخار در کنار شما هستیم و انشالله به امید خدا تا ساعت 14 کمتر از 2 ساعت دیگه با افتخار در کنار شما باقی خواهیم ماند. ما امروز از صبح سوال پیامکی داشتیم راجع به اجلاس اکو، این که در واقع این اجلاس چه تأثیری میتونه داشته باشه. گزینه هایی را مطرح کردیم، زحمت کشیدید، به ما پاسخهایی رو دادین، ممنونیم از شما. حجم زیادی از پیامک ها از صبح آمده، بخش قابل توجهی از اونها رو من خدمت شما قرائت کردم. حالا انشاءالله تا پایان برنامه هم هر وقت که مجال بده لطف شما و عنایت شما رو به برنامه خودمون که پاسخ دادید به سوالات قرائت خواهم کرد. از باقی افراد هم که فرصت نشد این پیامک رو بخونم کمال عذرخواهی رو دارم. گفتگو خواهیم داشت تا دقایق دیگر در مورد موضوع بسیار مهمی که احتمالاً خیلی از شماها که میشنوید موضوعتون هست و مسئلتون هست، تلاش میکنیم که به رسالت خودمون اینجا در رادیو عمل بکنیم و در واقع خدمتگزار شما باشیم و حضور شما پاسخ بدیم این مسئله رو. ارتباط اگر برقرار شده من موضوع رو اعلام بکنم. دوستان من در اتاق فرمان میتونم بگم بله. عرض بکنم خدمت شما که قراره که راجع به مشاوران املاک و ماجرای کد رهگیری صحبت بکنیم. گفتگو خواهم کرد با آقای سعید لطفی، عضو محترم اتحادیه مشاورین املاک. آقا سلام علیکم، ظهرتون بخیر باشه.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون. انشالله که حال شما و شنوندگانتون خوب باشه، براتون بهترین رو آرزو می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ممنونم از شما که آمدید برای پاسخگویی و شفاف سازی. سوال بسیاری از مخاطبینمون بود درباره مشاوران املاک و مسائلی که در واقع در بازار مسکن دوباره داغ شده. در مورد کد رهگیری سوال دارن، برخی ها میگن آقای تخلفاتی شده، بعضی ها میگن که عدم صدورش در واقع وجود داره در برخی از دفاتر مشاوران املاک. خود من مثلا مشاهده کردم یک برگه های شبیه اون رو میدن ولی هیچ اتفاقی توی اون چیز نمیفته و بحثایی هم میکنن، میگن نمیدونم مالیات میاد برای ما، از این حرفای این شکلی. حالا قدیم از این کاغذهای بلند بود، من دیدم هنوزم هست تو برخی از املاک، خواسته در مورد اجاره ها این بیشتره و میبینیم که از این کاغذها رد و بدل، هنوزم از این کاغذها داره رد و بدل میشه و اون اتفاق اصلیه نمیفته. شما چقدر حرف من رو تایید میفرمایید و اگر هست در چه وضعیتی هستیم؟
خدمت شما عرض کنم که در ابتدای امر اجازه بدید که با فرمایش شما که در حد حدس و گمان هست من مخالفت کنم.
بله.
چون این اتفاقی که شما فرمایش میکنید اینا نیست، موضوع چیز دیگری. ببین وقتی که ما توی حوزه تولید مسکن نتونستیم خوب عمل بکنیم، حالا چه تو دولت قبل چه تو دولت فعلی، نتونستن قیمت رو مهار بکنن، نتونستن قیمت رو کنترل بکنن، نتونستن به وعده هاشون عمل بکنن، بعد اومدن آدرس های متفاوت دادن. وقتی که بانک ها به تعهدات خودشون عمل نکنه، اجازه بدی اگه حوصله کنید من به یه جنبندی میرسم، اینا رو بعد بگم، زمینه رو آماده کنم بعد بگم که چه اتفاقایی.
بله.
بانک ها نیومدن به تعهدات خودشون عمل بکنن، به تو حوزه مسکن دادن تسهیلات.
آقای لطفی من خیلی عذرخواهی میکنم از شما که صحبت شما رو و کلام و فرمایش شما رو قطع میکنم. ما اصلا مسئلهمون تولید مسکن نیست، من الان یه مستاجرم. عرض بکنم سوالم رو ببخشید، چون که ما میخوایم از زمان نهایت استفاده رو ببریم. من جسارت میکنم که صحبت شما رو قطع میکنم. ما موضوعمون انشالله اگر تولید مسکن بود در این مورد خدمت شما هستیم. الان مسئلهمون اینه، من به عنوان یک مستاجر میرم در مشاورین املاک، لاغر من خودم دیدم یا مثلا مخاطبین
میگه من دلم درد میکنه، این هزار تا کار پشتش داره.
چی؟
دل درد گرفتنه نیست که آقا، اگر تولید مسکن نباشه این مشکلات ما داریم.
آه یعنی چون تولید مسکن نداریم حضرت عالی میفرمایید که بانگاه املاک مجاز هستش که کد رهگیری رو نده؟
آقا اگه من وقت دارم توضیح بدم توضیح.
بله حتما، ما اصلا تماس گرفتیم و ممنونیم از شما که برای خط هستید. بفرمایید.
بله
میگم ما اتفاقا خیلی از شما ممنونیم که اومدید پادشاه.
خب شما اگه ممنونی اجازه بدید من حرفام بزنم.
بفرمایید.
من جنبندی رسیده بودم بابا.
بفرمایید.
ببینین وقتی که بانک‌ها نمیان به تعهداتشون عمل بکنن، وقتی که یه روال عادی داره طی میشه، قبلا کد رهگیری رو ما میدادیم، چه تو اجاره چه تو فروش، ما همین کارو داشتیم میکردیم.
خب.
اومدن گفتن آقا بیاید سامانه کاتب بیاد، سامانه خودنویس بیاد، به ما فشار آوردن، ما به مشاورین املاک آموزش دادیم، اومدن گفتن که آقا اسنادی که بعد از سال 1344 بعد هست، اسناد سبزرنگ معروفه، باید بیان بنویسن. من تو رسانه از دوستان عزیزم، حالا اسمشون رو نمیبرم، گفتم آقا شما نصف مملکت ما سنتشون عادیه، اونا چه خاکی دور از جمعت به سرشون بریزن؟ جواب ندادن. الان یکی از گرفتار سند رسمی نداره، سند عادی داره.
بله.
که من میخوام بیام بفروشم. بله. نمیتونه بفروشه. این بله. اون موقع ها بود. خب
بله.
بعد گفتن آقا ما از مردم عذرخواهی میکنم. آقا عذرخواهی شما گره مردم رو باز نمیکنه.
بله.
شما اول باید بیای کلا آماده بکنی، بعد مردم رو دعوت بکنی. حالا من کاری با اون مطلب ندارم، اسناد عادی که هنوزم که هنوز گرفتارن بماند. میرسیم به اسناد سبزن یا اسناد اون قبلی ها که آجر رنگه.
بله.
قرار بود بیام تو سامانه خودنویس بنویسن، بعد بیام تو سامانه کاتب بنویسن. ما فشار آوردیم، اومدیم اتحادیه املاک آموزش، کلاس آموزشی همینا رو گذاشت. بعد در آن واحد الان هر دوتاشون از دسترسی خارجن. منی که به عنوان هیئت مدیره اتحادیه هستم، الان یه دونه قرارداد رو نمیتونم ثبت کنم. یه چیزی که سامانه در کار نیست، مردم سردرگمن، چیکار باید کرد؟ شما خودتون به عنوان کارشناس برو بگو آقا من میخوام، خودتون تحت دسترسی دارید، برید ببینم میتونید ثبت بکنید. چرا الکی آخه آدرس اشتباه میدید؟ مشاورین املاک تخلف میکنن، نمینویسن. آقا الان من دارم قرارداد دارم، میخوام بفروشم، چیکار؟ من شما فروشنده، من خریدار، بنگاه یه چیزی باید بنویسه به رابطه که معامله صورت.
بله.
گرفته.
بله.
پولی رد و بدل شده.
بله. بله.
وقتی که سامانه‌ای در کار نیست، میان آدرس اشتباه میدن، میگن آقا مشاورین املاک دارن تخلف میکنن. چه تخلفی؟ مگه سامانه در اختیار گذاشتین؟ مگه اینا کار انجام دادین که از ما الان کار شما میخواین؟
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی ممنونم از پاسخ سریع شما و شفاف سازی شما.
اینو خیلی دیگه زمینه سازی بهتون عرض کردم رسیده به جواب.
بله
شما.
بله آقای لطفی، الان من میرم در داخل یک در واقع مشاورین املاک، اونجا در محل اونها میشینم، بعد ما معامله‌مون میشه، حالا یا اجاره یا هر چیزی. اون بنده خدایی که از عزیزان ما هم هستن، بالاخره دوستان ما هستن، میشینن پای این طلا فروشا یه ضربو تقسیم میکنن اینجوری توی همون، میگه آقا مثلا آقای مثلا صادقی شما مثلا 2 تومن، آقای فلانی شما 3 تومن. خب همه جاها همین جوریه، یعنی یک تعرفه‌ای وجود داره، این تعرفه رو تابلو میکنن میزنن، یا حالا در همون سامانه کاتب، یا حالا هر جایی که شما بگین همون کاغذی که میدین، که آقا مثلا ان درصد از الف درصد، تو خارجی نگیم، الف درصد از قرارداد شما زب در مثلا تعرفه فلان به علاوه فلان منهای فلان 4% هم چی افزوده و فلان و اینا میشود انقدر. هیچ جایی نیست، یعنی ملاک اون ماشین حساب و اون چیزی که دل بخواه اون آدم، اگه اشتباه میکنم بگید. خب الان شما در مشاوره املاکی جایی هست که تابلوی تعرفه نصب شده باشه؟ ببین مثلا میگم، مثال میگم در خیلی از رستوران ها اصنافو بگیم این شکلیه، مثلا زده که مثلا لقمه مثلا 160 گرم مثلا به قرار انقدر تومن، یا مثلا شما تشریف میبرید مثلا اصلا فوتوکوپی بگیرید، آرم اتحادیه رو زده نوشته A5 مثلا 1 رو انقدر، سیاه‌سفید انقدر، رنگی انقدر، نمیدونم تشریف میبرید مثلا بازار
آرشگاه میخوای بری میگه آقا میخوای سرتو بشوری انقدر، ریشتو بزنی،
خدا خیرت بده. چرا این قاب تعرفه در هیچ کدوم از مشاورین املاک نصب نشده؟
ما توی اتحادیه دوستان بهشون گفتیم، تعهد گرفتیم و ضمناً علاوه بر این قضايا اداره محترم تعذیرات هم میره میبینه. ما اینا رو موظف و مکلف کردیم که تابلو نرخشون رو در معرض دید مشتریان قرار بدن. خب ولی متاسفانه با فرایندی، ببین هر کجا من یه چیزی بهتون ارسال کنم بگم جوابتون گرفتیم، ما بهشون گفتیم تابلو نصب کنن، هر کیم نصب نکرده تخلف کرده و باهاشون برخورد میشه. این موضوع. موضوع بعدی، هر کجا بخش خصوصی رو ما در نظر گرفتیم و آوردیمشون پای کار، کار درست انجام شده. ولی متاسفانه تو حوزه مسکن ما وقتی که میخوان در رابطه با ما تصمیم بگیرن هیچ دعوتی از ما نمیشه. ما مکاتبه میکنیم، میگیم آقا این مشکلات هست، حتی حاضر به گوش کردن مشکلات ما هم نیستن، وای وای این که بخوان مرتفع بکنن.
حالا من یه سوال دارم، خیلی ممنونم از شما که صادقانه این رو پذیرفتین. خیلی ممنونم از شما آقای لطفی که صادقانه این رو پذیرفتین. بالاخره این یه ضعفیه که حضرت عالی میفرمایید که ما یه تعهدی از مثلا دوستان هم، آخه با تعهد که کار جلو نمیره. من از شما میپرسم، میگم مگه اتحادیه اصلا کارش مثلا دستور عمل صادر کردن، تعرف صادر کردن، اصلا اتحادیه برای همین اومده دیگه، قرار نیست فقط مثلا جواز صادر کنه، که یکی از ملزومات هر اتحادیه، اصلا اتحادیه کافی شاپ، آب میوه بستنی.
حالا اگه شما، من چون مطلب رو میگیرم شما کوتاه بگین که من میخوام
اشکال نه، من میخوام برای شنوندگان هم مفهوم بشه. بس. این هستش که شما مگه نمیگید که ما، خب آقا چه اشکالی داره شما این تعرفه رو همین امروز خواهش میکنم که با هم تماس گرفتیم، مثلا ما قول میدیم هفته دیگه چهارشنبه.
ببین من با یک کلمه تعرفه اصلا نیازی به نیست. ببین بابت اجاره،
خب
اصلا این که بالا و پای نداره، اجاره 1/4 درصده، عذرخواهی میکنم 1/4 اجاره یک ماه از هر طرفه.
بله.
بابت فروش هم 25% درصد، به همین راحتی.
خب چرا اینو نصب نمیکنیم؟
ولی متاسفانه توی این تعرفه جدیدی که قرار اعمال بشود، اصلا من نمیدونم که چه اتفاقی میخواد.
یعنی چی؟
قرار ضریب منطقه‌ای بدن، یکی پارکینگ داره این قیمت بشه، یکی زیر زمین داره اون قیمت
یا
بشه،
خود
یکی...
خدا
دقیقاً یا خود خدا. ما
یعنی شما که اینجوری میگین دیگه خدا رحم کنه.
خب من داره حالا هنوزم اجرا نشده البته.
بله هنوزم اجرا نشده و در این بلا تکلیفی هر کس هر کار دلش میخواد میکنه.
نه فعلا قانون جدید قدیم رو ما داریم اعمال میکنیم.
کجا؟ من تا حالا شخصا ندیدم توی مشاوره. ببخشید با شما اینا سوالات خوانندگان، ما اصلا نافی زحمات دوستان نیستیم، واقعا هم تشکر، بالاخره یه صنفیه خیلی از مشکلات ما رو حل میکنه، خدا نکرده برداشت بدی نشه، همم که مثلا اینطور نیستن، ولی بنده شخصا تا حالا ندیدم همچین قاب عکسی جای نصب باشه. شما دیدین؟
ببین قاب عکسش مشخصه، بگی تابلو
کجا مشخصه؟
من میرم میبینم. چرا میبینم؟ من که نمیگم من میخوام بیام مغازه
نیست آقای لطفی دیگه، خب شما که اینقدر صادقانه تا اینجا شما اومدیم جلو، به نظر از این به بعدم بیا مسئله رو حل کنیم. چهارشنبه است، هفته آبان ماه، میشه از شما خواهش کنم همینو به اطلاع دوستان دیگر اتحادیه بفرستین و بگین یه جلسه بذارین، ما چهارشنبه مشکل مردم، به خدا مردم تماس گرفتن.
آقا هر وقت شما بگین من کجا،
شما هیچ جا نیاین، شما چهارشنبه دیگه ما با شما تماس میگیریم، بگید آقا ما یه ابلاغیه دادیم به مشاوران املاک، از امروز نه از شنبه باید این تعرفه‌شون رو بزنن. چطور شما مثلا در موارد دیگری واقعا کار کردین؟ یعنی من واقعا خودم از مشاور املاک ممنونم بابت بحث اتباعی که مطرح شده و وزارت کشور دستوری که داده بود، در سطح عالی تصمیماتی گرفته شده بود و نکاتی بود، من واقعا اینو همه جا دیدم، یعنی همه جا این ابلاغیه بود و خیلی جا هم شنیدم. از شما خواهش میکنم به همون فارسی، چون مشکل مردمه، به خدا بگید آقا این تعرفه است، مثلا همین که فرمایش کردید یک چهارمه
یک
اجاره، آقای لطفی همین چیزی که شما، من فهم کردم یک چهارمه یک اجاره، یک چهارمه یک اجاره و فروش هم انقدر اینو بزنید تو املاک، همین
آقا دارن، ما بهشون امروز پیامک میزنیم به احترام شما و مردم عزیزمون و شنوندگان محترم.
متشکرم، ببخشید.
یه پیامک به صورت پیامک دیگه، از این فرصت نمیشه
عالیه
اعمال کنن.
ما چقدر از شما در واقع سپاسگزاریم اینجا، ممنونم از صبر و حوصله شما که طاقت سوالای
نه ما، من مشکلی ندارم. ببین فقط من میخوام بگم که آقا گناه رو گردنه صرف یک مشاور املاک نذاری.
همینطوره. همینطور من به حرفی که شما میزنین شخصا عقیده دارم.
مگه مشاور املاک اومده سیمان رو گرون کرده؟
بله.
مگر مشاور املاک اومده دوره انتظار صاحب خونه شدن بشه 100 خورده سال؟
نه. من مثل شما فکر میکنم. نه. اینطور نیست.
اینا یه بخش، ببین هیچ کجای دنیا مستد مطلق نداریم. بالاخره تو برگ سفیدی که جلوی دست من هست توش ناخالصی هم داره. من اینو نمیگم آقا صنف من پاک و منزهه، ولی تمام مشکلات برای من نیست. ببین دولت بیاد جلو، چه میدونم مجلس محترم بیاد جلو، فعل خواستن رو داشته باشن، بیان کار انجام بدن، ببینن درد مشکل مردم، مشکل این جوانای ما فقط صرف دادن کمیسیونه یا نداشتن خونه است، دوره انتظار 100 خورده سال است، یا اینکه قیمت میانگین مسکن مثلا میشه 100 خورده میلیون تومان. که به تبع اون سال دیگه قطعا اجاره میخواد گرون بشه، اینا درد مردمه، نه اینکه کمیسیون یک قرن میخواد 2000 بده.
بله خیلی از شما ممنونم، بازم ممنونم از پاسخگویی و حوصله‌تون.
خواهش میکنم.
متشکرم. خدا حفظ شما.
من به احترام شما قطعا پیگیر میشم که این اعلامیه رو ما برای شما مجدد.
خیلی شما برای ما محترمین و برای شنوندگان ما. متشکرم. خدا حفظ شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جناب آقای سعید لطفی، عضو محترم اتحادیه مشاورین املاک. صبورانه پاسخ دادن به مشکلات مردم، قول دادن پیگیری بکنیم، پیگیری بکنن. چقدر خوبه که همه اینجوری پاسخگو باشیم. بازم از ایشون ممنون و متشکرم. بریم اتاق فرمان. ساعت 12:17 است، در خدمت شما هستیم از ساعت 6 بامداد با برنامه به وقت گفتگو. الان افتخار دارم که گفتگو بکنم با استاد ارجمندم جناب آقای دکتر جواد منصوری، مورخ و استاد دانشگاه. آقای منصوری، آقای دکتر، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
با سلام خدمت جناب آقای صادقی و همکاران محترمتون و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان از رادیو، در خدمتون هستم. بفرمایید.
متشکرم از شما آقای دکتر. ما میخواستیم در مورد 13 آبان صحبت بکنیم. راستش از بهترین چهره و شاخصترین چهره هایی که میشد در موردش با در مورد 13 آبان باشون صحبت کرد حتما حضرت عالی بودین. با احترام به حضرت عالی، به سابقه حضرت عالی، سابقه خوب مبارزاتی حضرت عالی و سابقه خدمتتون به نظام جمهوری اسلامی به مردم، از شما خواهش میکنم در مورد 13 آبان به ما بگین و بگین که این همه خصومت آمریکایی ها به مردم ایران از کجا میاد؟
بحث مربوط به 13 آبان در واقع یک بحث سه قسمتی هست، یعنی یک قسمت مربوط به سال 1343 میشه، یک قسمت مربوط به سال 1357 و قسمت سوم مربوط به 1358. اما در عین حال هر سه قسمت به یک موضوع برمیگرده و اون هم به اشغال ایران در جریان جنگ جهانی دوم و سپس کودتای 28 مرداد در 1332، آغاز سلطه امریکا بر این سرزمین. نکته‌ای که حائز اهمیت آقای صادقی،
بله،
شاید ما لازمه که برای شنوندگان عزیزمون یه مقدار راجع به این موضوع صحبت کنم که ایران چه ویژگی هایی داره که استعمارگران بزرگ در طول تاریخ عجیب اصرار داشتن که بر ایران مسلط بشن و عجیب هم اصرار دارن همین الانش هم و به نظر من حتی تا 100 سال دیگه هم
بله همینطور
از این تلاش بر نمی دارند.
بله.
و از این نظر خیلی مهمه که ما بدونیم که ایران چه وضعیتی داره که اینطور شرق و غرب، یه روز مغول‌ها، یه روز یونانی‌ها، انگلیس، فرانسه، تزارها، آمریکا، هر جوری که بوده خواستن بر ایران مسلط بشن و امروز هم همینه. یعنی غیر از اینم هیچ چیز دیگه‌ای در دنیا جز تسلط بر ایران برای قدرت بزرگ هدف نیست. الان هم دارن میگن بیل کلینتون رئیس جمهور اسبق امریکا این مطلب رو صریحا گفت، گفت از هر جای دنیا امریکا خارج بشود باز میتواند آقای دنیا باشد، اما اگر از ایران خارج بشود دیگه آقای دنیا نخواهد.
بله.
این خیلی موضوع مهمیه و روی این جمله باید خیلی فکر کرد. به نظر من کلینتون همینطوری نفرونده این حرف رو. غیر از اون آیزنهاور قبل از کلینتون گفته ایران کشور عادی نیست، برید تاریخ این مملکت رو بخونید و مفصل. در هر حال در سال 1343 خب بحث کاپیتالیسیون مطرح بود و اون داستان به هر حال سلطه بیچون و چرا و سلطه در واقع بیقانونی امریکا بر این کشور میخواست که به اصطلاح رسمی بشه، قانونی بشه. آمدن دو لایحه‌ای به مجلس بردن، دو تصویب کردن. حضرت امام در 4 آبان سال 43 یه سخنرانی کردن، نوع سخنرانی های تاریخشون مشابه
درسته
در
بله.
13 خرداد سال 42 کردن که در 15 خرداد اون دستگیری و اون قضایی ها منتهی شد. داستان از این قراره که امریکایی ها بعد از سخنرانی امام به شاه گفتن که با این صحبت هایی که آیت الله خمینی کرده ما دیگه تو ایران امنیت نداریم، یک. دوم این که باید ایشون از ایران تبعید بشه، یعنی کلن از صحنه ایران حذف بشه. سوم این که به ترکیه تبعید بشه. چرا ترکیه؟ چون عضو مثلا ناتو هستش، یا اینکه جزء سنتو هستش، یا اینکه نمیدونم به هر حال در اون مقطع مثلا با امریکا خیلی نزدیک هست. به عبارت دیگه امام باید از ایران بیرون بره تا اینکه تمامی کسانی که به هر دلیل و به هر شکلی پیرو ایشون و مطیع ایشون و خواستار ایشون و هوادار ایشون هستن دیگه تو ایران جایگاهی نداشته باشن. این در واقع حرفی بود اون موقع زدن. اتفاقا فردوس تو کتاب خاطراتش میگه این موضوع رو که میگه که شب 13 آبان اتفاقا ما یک مهمانی داشتیم توی کاخ و من آمدم دیدم که آره شاه با حسن علی منصور نشستن خیلی بحث دائر دارن میکنن. رفتم جلو نشستم دیدم آره بحث این است که حسن علی منصور میگه امریکا میگوید باید آیت الله خمینی رو به ترکیه تبعید بکنیم، برای اینکه صحبتهایی کرده اگر علیه امریکا میگفت یه مسئله بود، ولی چون تو این صحبتها به صراحت علیه اسرائیل هم صحبت کرده دیگه برای ما قابل قبول و قابل تحمل
بله.
نیست. جالب این جمله که میگه تا الان علیه آمریکا صحبت میکرد ما به نوعی تحمل کردیم، ولی حالا که دیگه علیه اسرائیل صحبت میکنه دیگه برای ما قابل تحمل نیست. بنابراین ایشون باید تبعید بشه. شاه به حسن علی منصور میگه که ما سال 542 ایشون رو دستگیر کردیم، تو خود ایران بود و اون قضایا به وجود اومد، حالا ما اگر تبعید کنیم چه میشود؟ خلاصه این که میگن که ما تدابیر رو دیدیم و برنامه های دیدیم، آماده باش کردیم و چه و چه، مقدماتش فراهم است و نمیذاریم تکرار بشه. و خلاصه این که در روز 13 آبان ایشون رو مستقیما از اون به فرودگاه و از اونجا به که ترکیه میبرن. و تصورشون این بود که مثلا ملت ایران دیگه مثلا دست از مبارزه برمیداره، نمیدونم دیگه امریکا مشکلی نداره تو ایران، نمیدونم رژیم هم دیگه سر جاش میمونه. اینو اینطوری فکر میکردن دیگه. نمیدانستن که در لایه‌های جامعه ایران مذهب شیعه اثناعشری شهادت طلب مقاوم آگاه وجود داره و اینها در طول قرون مختلف مبارزات رو به اشکال مختلف ادامه دادن و ادامه خواهند داد. یعنی اینطوری نیست که حالا فکر کنن با یه تبعید یا با یه کشتار تمام بشه. در هر حال جریان مبارزه ادامه پیدا کرد، اما خب در شکل محرمانه زیرزمینی و مبارزات مختلفی که کم و بیش میدانیم که دیگه چه جنایاتی رو اینها در طول این دوران تا زمان انقلاب انجام دادن که خب بحث مفصلی داره. اما راجع به 13 آبان سال 57 هم خب همه اطلاع دارید که در مقابل دانشگاه تهران در واقع ریختن و تعدادی از مردم که تعدادی از اونها هم دانش آموز بودن شهید کردن، به استناد اینکه حالا مثلا اینا به دانشجوها نپیوندن یا مثلا بقیه هم فرار کنن، از این صحبت های توهماتی که داشتن که خب نشد. یعنی قضیه 17 شهریور قبل از اون بود نتوانست مردم رو ساکت بکنه، طبیعتا 13 آبان هم طبیعتا نتوانست، تا اینکه رسید به سال 57. در 57 هم که دیدیم که بالاخره در 58 بله. سال 58 هم که بالاخره ریختن و سفارت امریکا رو دادی از دانشجوها در اعتراض به اقدامات امریکا علیه انقلاب اسلامی، علیه ملت ایران، علیه منافع ملت ایران، حالا کارهایی که امریکا یا بعد از پیروزی انقلاب کردن انواع اقسامشو، اول تصور این میشد که مثلا دولت امریکا بیاد و مثلا انقلاب ملت ایران رو به نوعی به رسمیت بشناسه و به نوعی با این ملت همکاری کنه، به نوعی به هر روابط عادی خودش داشته باشه، ولی نه، از همون ماهای اول شروع کرد به تهدید و تحریم و تبلیغ و انواع اقسام محدودیت ها و قطعنامه ها و انواع اقسام بازی ها در آورد و بعدم که شاه رو آوردن آمریکا به بهانه مثلا معالجه و قصر و حاضر، تا اینکه بالاخره تصمیم گرفته شد سفارت تصرف بشه و به این ترتیب عملا پایگاه امریکا در ایران تعطیل بشه و این کار شد. اتفاق بی نظیری است در نوع خودش در تاریخ این قضیه و سرآغاز باز دوران جدیدی شد در تاریخ تحولات ایران و منطقه و قطعا این قضیه تا آگاهی های بیشتر مردم قطعا میتواند ادامه پیدا بکنه و مبارزات همچه که ملاحظه میکنید نتوانستند انواع اقسام برنامه هایی رو که اجرا کردن نه در ارتباط با حاکمیت برگردوندن حاکمیت مجددشون به ایران نتوانستند و در منطقه هم ملاحظه میکنه که در پایگاه خودشون رو روز به روز به نوعی در حال تضعیف هستند. طرحهایی که اجرا کردن در این سالهای اخیر هم نتوانست عملا اون چیزی که مورد نظرشون بود، حالا مثلا اشغال افغانستان، اشغال عراق، بعد مثلا سوریه، لبنان، فلسطین، همچی که دارید میبینید عملا روز به روز اینا حیثیت، اعتبار، توان و نفوذشون رو دارن در میان توده های مردم. این خیلی مهمه. حالا مثلا دولت های مقوله دیگه است، توده مردم مسئله دیگه است. ببینید در سال 56 رژیم شاه که هیچی، امریکایی ها ابدا فکر نمی کردن انقلابی اتفاق بیفته ولی شد. لذا رئیس سازمان سیایه امریکا چند روز بعد از 22 بهمن این جمله رو میگه، میگه آنچه در ایران اتفاق افتاد یک واقعه مهم و فوق العاده نبود، بلکه یک واقعه عجیب و باور نکردنی بود.
بله.
زیرا ما ایران را به گونه ای ساخته بودیم که قرار بود برای همیشه در آنجا باشیم. اما نمیدانم چگونه ما